آقای شهید ایران، تو رفتی اما صدایت در رکای این سرزمین جاری خواهد ماند. باید برخاست، چرا که راه مردان خدا با رفتنشان پایان نمی‌یابد. مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید روز شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. بله، باید برخاست عنوان مراسم وداع و تشییع با پیکر مطهر رهبر شهیدمون هم همین هست، باید برخاست. انشالله که هممون این فعل برخاستن رو انجام بدیم برای ایران، برای عزتمندی ایران، برای قدرت ایران، و خدا حفظ بکنه همه مردم عزیز و کشور دوستان واقعی ایران رو به مانند رهبر شهیدمون، آقای شهیدمون. خب ما میخواییم که الان ادامه گفتگومون رو با آقای سید علیرضا آل داوود عزیز و بزرگوار، پژوهشگر محترم فضای مجازی و رسانه انجام بدیم در ادامه بخش اول. اولا که من مجدد سلام میکنم خدمت شما، زنده باشین. با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم آقای آل داوود، پیرو این موضوع که چی شد به ایران حمله شد، چه اتفاقی افتاد و چه فکری و چه هدفی پشت این قصه بود که رهبر عزیز ما رو در گام اول به شهادت رسوندن، برخلاف تصور خیلی از دشمنان ایران که آقا رهبر ایران در دفتر کارشون نیستن، نمیدونم طبقه فلانن، در فلان کشورن، فلان شهرن، ولی این در واقع روسیاهی موند به زغال، ایشون در روی زمین با زبان روزه و در دفتر کارشون برای ایران داشتن تلاش میکردن و به شهادت رسیدن. در ادامه با شما هستیم.
سلامت باشید. خب در قسمت اول صحبت هامون اشاره کردیم به این که خب دشمن با یک محاسباتی وارد فضای جنگ با ایران شد و بله، رژیم تروریست صهیونی آمد و ترامپ رو قانع کرد نتانیاهو که وارد این جنگ تمدنی و وجودی بشه. اما خب سالها تبلیغ میکردن که رهبر ایران در زیر بیتشون، در زیر محلی که زندگی میکنن، یک تونل های وجود داره ضد بمب اتمی، ضد زلزله و اینها، و خانوادهشون اصلا خارج کشور هستن، اصلا در تهران نیستن دیگه. هر طوری که میتونستن، مثلا این رسانه تروریستی اسرائیل اینترنشنال که حیف اسم ایران واقعا،
بله بله بله،
حیف اسرائیل اینترنشنال هست، حیف اسم ایران که در پشت نام این نارسانه و رسانه تروریستی
واقعا
مرتبط با رژیم صهیونیستی هست. اما شهادت رهبر انقلاب همراه با خانواده شون، همسر ایشون، داماد،
بله،
عروس، بحث
نوه
و اینها، ثابت کرد که چقدر این دشمنان با حب و بغض و مسئله بغض کامل نسبت به ایشون آمدند و پروپاگاندای رسانه‌ای کردند. اما نکته دومی که اینجا در میان صحبت‌های شما هم بود، این که خب دشمن با یک محاسباتی وارد این جنگ و ترور امام شهید ما شد که الان مشخص شده چقدر خطای محاسباتی داشته.
بله.
که البته در برابر انقلاب اسلامی و البته شناختن ملت بزرگ ایران، مردم عزیز، دوست داشتنی ایران عزیز، چقدر اینها خطای محاسباتی دارند. این مسئله مسئله مهمیه که اندیشکده‌های غربی بهش پرداختن، مخصوصا بعد از ترور امام شهید و از 9 اسفند که مردم به خیابان آمدند و یک حکمرانی جدیدی رو به دنیا نشان دادن به اسم حکمرانی خیابان.
بله بله،
هزاران مقاله، خبر
در دنیا بی‌نظیر
اینها نوشته شد و این حضور مردم مبعوث شده، چون قائد شهید فرمودن مردم مبعوث خواهند شد و مردم کار را تمام خواهند کرد.
بله.
این مردم مبعوث شده در خیابان خار چشم دشمن شدند. ببینید، کشوری که 2 ماه پیش از قبل، پیش از جنگ تحمیلی اسفند ماه، یک کودتا را تجربه کرده، کودتای بسیار بله. خشن در 18 و 19 دی با حمایت تمام قد رئیس جمهور تروریست دولت آمریکا، ترامپ قمارباز و
اسلحه رسوندن به یه برنامه ریزی دارن
دقیقا.
بریزیم تو فروشگاه های زنجیره‌ای محصولات غذایی رو پرت کنیم بیرون.
لیبی سازی و سوریه سازی بله. ایران رو اینها تو برنامه داشتن که قائد شهید هم فهمیدن داعش جدید.
بله بله.
در قائد شهید ما در آخرین سخنرانیشون 28/11/1400 در میان مردم و فراسای مهمی رو در سخنرانیشون داشتن.
مو به مو انگار
دقیقاً
گفتن چه اتفاق قراره بیفته.
دقیقاً ببینید، این که داعش جدید
بله
میاد 2 ماه قبل از این جنگ، تقریبا 2 ماه پیش از این جنگ، کودتایی در کشور با امید براندازی و براندازی انقلاب اسلامی طراحی میکنه و کسانی که به اون کودتا کمک کردن کسانی هستن که دستشون در خون تمامی
بله.
این چند هزار نفر از مردم شهید ما و فرماندهان شهید ما و امام شهید ما دستشون در این خون آلوده شده.
قطعا همونطور.
چون اون کودتا زمینه سازی محاسبات دشمن رو در این که میتونه به ایران ضربه محکمی بزنه اون فراهم کرد و
بله.
اگر اون کودتا نبود، خب طبیعتا شاید. دشمن هم
بله.
به احتمال زیاد، البته به احتمال زیاد، شاید هم حالا یه چند درصدی رو بذاریم برای این که ممکن بود اصلا این برنامه ریزی شده بود که اول کودتا و بعدن جنگ بشه، ولی اون کودتا جاده صاف کن این جنگ شد.
بله.
به نظر بنده و مردم آمدن در خیابان از شب اول که الان نزدیک 120 شب میگذره دیگه.
بله.
و مردم بدون خستگی وارد فضای خیابان شدن، خانوادگی وارد فضای خیابان شدن، با بصیرت وارد فضای خیابان شدن
و رنگارنگ.
دقیقاً از همه طیف هم هستن. بله. این نیست که آقا فقط بگیم یه طیف مذهبی حامی دو آتیشه انقلاب اسلامی، نه، از همه طیفا هستند. هر کسی باورش نمیشه، بسم الله، همین امشب بیاد تو هر میدانی میخواد ما هم میایم و میتونم پیامک بزنم این کجا بیایم، ما میریم اونجا.
آره.
ببین، با هم بررسی میکنیم که آقا آیا همه از یه نوع طیف پوشش خواستن یا نه، از طیف‌های مختلف و حتی پوشش هم آقایون هم خانم‌ها هستن و مردم برای دفاع از ایران عزیز به پا خواستن، ایران
آره.
اسلامی عزیز. من یه نکته‌ای در کلام امام شهیدمون در خصوص ایران دوستی ایشون بگم. در سال 1401 قائد شهید در میان مردم اصفهان یک سخنرانی داشتن، فکر میکنم مال آذر یا دی ماه 1401 هست. ایشون فرمودن که امروز هر کسی که ایران دوست هست امید آفرینی میکنه.
بله.
و کسی که ایران ستیزه یأس آفرینی میکنه. ببین اصلا خود این فراز چقدر مهمه وقتی از ایران، یا مثلا در کلام متعدد امام شهید، ایران عزیز
بله.
مطرح هست. خب شما نگاه کنید، حتی غیر قابل مقایسه است، البته این رو بگم، با پیش از انقلاب اسلامی
بله. بله.
شاهان وادادهی که این کشور و هر قسمتش رو به سمن بخص بخشیدن رفت، یه پخ میکردن یه قسمتی از کشور رو میدادن میره. همین اواخر دیدم این کشوره که یاده کشور نگیم، این جزیره کوچولوی اون طرف که محمد رضا پهلوی خائن وقتی از ایران جدا شد، ما یه دختری داشتیم به اسم بحرین، شوهر دادیم رفت.
اهمیتش رو امروز میفهمیم.
دقیقاً. حالا
این که من اولش عذرخواهی میکنم، عرض کردم که آقا این خنده داره به بهونه هسته‌ای مثلا به ایران حمله بشه، این امتداد آیا واقعاً یک حرکت تاریخی چند صد ساله است دیگه. آقا بحرین رو می جدا میکنی، این حاکمیت بر خلیج فارس و تنگه هرمز تضعیف بشه، برای همچین روزی که شمال و جنوب خلیج فارس دست ایران نباشه.
دقیقاً
اگر می بود چه اتفاقات متفاوتی
امروز اگر بحرین در دست ما بود در حوزه مسائل ژئوپلیتیک و در حوزه مسائل راهبردی استراتژیک، دست ما خیلی پاتر بود.
بله.
در بحث فضای مدیریت خلیج فارس و حتی مدیریت تنگی هرمز. اما از این طرف شما میبینید در یک جنگ 10 ساله اول انقلاب، بعد کودتاهای مختلف، فتنه‌های مختلف، چون خیلی از اینها دیگه کودتا بود، مثلا 88 واقعا یک انقلاب رنگی بود که قائد شهید فرمودن ما نمیبخشیم فتنه‌گرهای سال 88 ایران تا مرز براندازی پیش بردن اینها.
بله.
ببینید وقتی نتونسته یک وجب از خاک ما رو جدا کنه. من خیلی از جاها در میادین و در خیابان‌ها که صحبت میکنم، خب طبیعتاً یک جوری صحبت میکنم که تمام اون طیف‌هایی که هستند یا قانع بشن یا اگر سوالی براشون هست سوال پاسخ داده بشه.
بله.
در یکی از خیابان‌ها در میادین که صحبت می‌کردم در همین تهران، یک خانومی که حالا شاید از نظر پوشش هم خیلی بگیم مثلا کسایی که فکر می‌کنن تمام کسایی که میان یه نوع پوشش خاصه مثلا با چادر، نه اینجوری نبود.
بله.
یه سوال از من پرسید خیلی جالب بود، داد زد گفت آیه آده داوود من یه سوال دارم از شما. گفتم به هم وسط صحبت بودم و اینقدرم صداش بلند بود، گفتم الان یه فضای دیگه داره اتفاق میفته، چون تجربهش داشتم توی بحث 401.
بله.
گفتم بفرمایید. همونجا وسط صحبتم گفتم بفرمایید. گفت که آقا ما چرا نمیریم مثلا به خونخواهی امام شهید، مثلا چرا اینجوری؟ چند تا سوالی پرسید. گفتم که ما داریم خونخواهی ها مطالبه میکنیم، خیلی از انتقام ها حتی گرفته شده.
بله.
خب اما مسئله سر اینه که شما فکر نکنید که جمهوری اسلامی ایران یک تنه بدون کمک هیچ کشوری، من اینجا به شما بگم، بله دیپلماتیک همه اومدن گفتن ما در کنار ایران هستیم، دو تا شمع واسه ما روشن کردن بعضی از دوستان، اما ما با بورکینافاسو و مالدیو نجنگیدیم.
بله.
ما با یک ابرقدرت جهانی در حال جنگ بودیم، هیچ کم کمکمون نکرد.
تازه یه دونه هم نبوده.
تازه یکی هم نبوده، کنارش یک رژیم جعلی بوده، اون با دار بودن بمب هسته‌ای و ابزارهای نظامی تو لبه فناوری بوده، از اون طرف اروپایی ها بهش کمک میکردن پشت سر که الان مشخصه دیگه،
تجهیزات ناتو دیگه،
ناتو الان دیگه مشخص شد که کمک کرده. پس ما داشتیم یک جنگ جهانی ضد ما جریان داشته،
7 کشور عربی هم
و اینجا کشورک های این متجع عربی هم متاسفانه بودن که خیانت کردن به برادران مسلمان خودشون در ایران عزیز، هم حتی به برادران اهل سنت خودشون.
بله.
دقیقاً خیانت کردن. اما شما میبینید ما با دو ابر، حداقل در به صورت واضح با یک ابر قدرت جهانی در بالاترین لبه فناوری در حال جنگ بودیم و به التماس افتاد برای آتش بس. این خیلی مسئله مهمیه. بعد شنوندگان عزیز ما اینجا بهتر میتونن تحلیل بکنن که چرا باید با لج کامل، با عناد کامل بیاد پدر امت رو در روز اول جنگ به شهادت برسونه، که البته اونها الان خودشون فهمیدن. من یکی از اندیشکده‌های آمریکایی 2 هفته قبل نوشته بود که ترامپ با ترور رهبر ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش کرد. چرا که یک تبدیل به یک قهرمان شد، چون در دفاع از خاک خودش توی دفتر کار خودش در روز کاری با خانواده شهید شد. این که دیگه بالاترین مسئله است، باختی که این دادن این بود.
بله.
حتی رهبر شهید ما با خونش اینجا عزت رو به ایران اضافه کرد. اما نکته دومش چیه؟ رهبری در این گزارش نوشته بود نفری جایگزین ایشون شد که جوانتر، انقلابیتر و سرسختره.
بله.
ببینید این باخت کامل آمریکایی‌ها بود. بله ما عزادار قائد شهیدمون هستیم، خب اما این سوگواری باعث توقف ما نشده، باعث شده که در این جنگ اراده هایی که الان جلوی ما هست، در این جنگ اراده بین ما و آمریکایی‌ها و حتی بگیم دنیا، این اراده ایرانی مسلمان هستش که آمده و داره از این خاک دفاع میکنه. من باز هم میگم شعاری صحبت نمی کنم. خب میخوام یه گزاره منطقی رو بگم. بریم تمام جنگ‌های پیش از این رو در طول این چند هزار سال تمدن ایران بررسی بکنیم. شما با یک جنگ ترکیبی روبرو هستید، روی کاغذ ها، حداقل روی کاغذ بگیم ما الان باید حداقل تو این 47 سال بیش از 10 بار از جغرافی های دنیا حذف می‌شدیم. با فشارهایی که
این همه فشار
حجمه شما دارد. نگاه کن آقا، یه دونه ابزار تلفن همراه هوشمند دست شماست، امروز بخوان شما را دنیا حذف بکنن تو گوگل مپ حذفت میکنن، بخوان تحریفت کنن خلیج فارس میگه خلیج عربی.
دقیقا.
به همین ساده، یعنی اینقدر دیگه ساده، با یه دونه با یه دونه ادیت تکست تو حداقل 10 تا کاراکتر شما را تبدیل میکنه به یه کشور دیگه، اصلا اسمت عوض میکنه، اسم استانات عوض میکنه، نقشت رو جا به جا میکنه که مردم اصلا تو دنیا وقتی نگاه میکنه ایران کجا هست؟ خیلی اصلا قبل از این فکر میان ایران یه جایی مثل عربستانی که با شطور و با نمیدونم اینها مثلا تردد میکنن. خب
شاید ما خودمونم واقعا نیاز بوده که بعد از این قصه بفهمیم چه چیزهایی واقعا داشتیم که نمیدونستیم.
دقیقاً.
یعنی در یک نقطه‌ای در ایران که جزء جاهایی بوده که شاید اسمش رو هم میناب رو نشنیدیم، بعد میفهمیم ای مدرسه‌ای وجود داره که 200 دانش آموز اونجا دارن درس میخونن با امکانات آموزش و پرورش،
چه جای محروم.
بله دقیقا.
حالا از این بالاتر میخوام به شما بگم کمترین حالت حذف شما امروز در عصر فناوری و هوش مصنوعی و جنگ‌های ترکیبی شناختی اینه که شما رو از این ابزارها حذف کنن، تحریفت کنن. الان یه مثال دیگه بزنم، حالا فکر کنم بعد یه رفت و برگشتم داشته باشیم.
بله.
با ابزارهای هوش مصنوعی، شما الان با ابزارهای هوش مصنوعی و چت بات ها میبینید ما دارن تحریف میکنن.
بله.
تاریخ ما رو تحریف میکنن. این خواهم به شما بگم در این عصر ما این گونه ایستادیم که رهبر کشور به شهادت رسیده. لایه اول و دوم مسئولین نظامی شما تو ستاد کل نیروی مسلح و دست سپاه حذف شدن، یعنی ترور شدن. بعد شما اینجا موندی، این میخواد 72 ساعته کلا نسخه شما رو چیکار کنه؟ بپیشه کشور تو بیاد اینجا تصرف بکنه به 8 تا کشور تجزیت کنه.
ما هنوز اسم بعضی از فرمانده جایگزین رو اصلا نشنیدیم. نمیدونیم.
اصلا بعضی از اصلا جایمات هنوز فرماندهش جایگزین نشده. بعد شما اینجا نگاه میکنی میبینی که خب رهبر شهید شده، 10 روز بعدش رهبر جدید معرفی شده، در 12 روز بعدش و این مملکت
شعار هم نتونستن عوض بکنن. حتی
دقیقا میگه حتی شعار ما نتونستن عوض بکنن. خب اینا شما به هر جای دنیا روی کاغذ ببری یه آدم استراتژیست بگی میگه این آقا قطعا یه معجزه است.
همینطوره. خیلی از شما ممنونم آقای آل داوود عزیز و بزرگوار، در این بخش خدافظی میکنم باتون، دوباره در اصلا برنامه در خدمت شما انشاءالله هستیم. زنده باشید.
سلام بابای ایران.
سلام رهبر شهیدم.
سلام بابا.
سلام پدر مهربونم.
سلام دردت به جونم.
سلام آقای عزیزم.
سلام آقای مهربونم.
سلام آقا من شد.
میدونم که خیلی ها قراره این جمله رو بگن ولی آقا جون
خیلی دلمون برات تنگ شده.
خیلی دلم برات تنگ شده.
آقا جونم خیلی دلم برات تنگ شده.
کاش برگرد.
با یادم میره دیگه، قرار نیست از در بیان داخل حسینیه و همه زغ زده بشیم.
خیلی دلم برات تنگ شده. میشه برگرد میشه
آقا جانم، نه فقط دل که برایت نفسم تنگ.
خوش به حال همه ما هایی که برهی از تاریخ به دنیا اومدیم که تونستیم حضور شما رو درک کنیم.
آقا جون از وقتی که رفتی در به در خیابونا شدیم، میدونی چرا؟ علمت سنگین.
یه جهان رو به هم ریختیم به خونخواهی و دفاع.
آره سرت بگرم بابا، نگران هیچی نباشی و بچه هات راه تو محکم و استوار ادامه میده.
هیچ کی مثل تو ما دخترها رو دوست نداشت.
مون شما هزاران نفر رو بیدار کرد.
حلالم کن.
امیدوارم حلالم کنی، جات خیلی تو کشورمون خالیه.
میشه برای ایران دعا کنی؟
ببخش که جونمون قابل نبود تا فدای تو بشه.
ببخشید که ما فدای تو نشدیم.
باختند آنهایی که تو را نشناختند.
خیلی حیف شد که شما رفتید، ولی حیف در این بود که شما بدون شهادت میرفتید.
میدونی هممون یه تشکر بزرگ بهت بدهکاریم.
تشکر بابت این ایستادگی و مقاومتی که یادمون دادی.
برای همه لحظاتی که ما رو بزرگ کردی، کنارت قد کشیدی. ممنونم.
ممنون که بار خیلی چیزا رو تنهایی به دوش کشیدین، ولی افتخارش رو برای هممون آوردی. ممنون که در عمل وطن دوستی رو بهمون یاد دادی.
آرزو میکنم یه روزی به اندازه شما عاشق ایرانمون بشم.
آقا خسته نباشی. آقا خدا قوت.
خیلی زحمتمون رو کشید.
سلام ما رو به بقیه شهدا برسونین. ما قول میدیم سنگر رو رها نکنیم، همونطور که شما هیچ وقت رهاش نکردید.
شما نیستید، ولی دعای خیرتون پشتیبان ما تو مسیر رسیدن به قله است.
دلمون برات تنگ میشن مصطفی حسین، حبیب حسین.
دیدار به قیامت رهبر عزیزم.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان.
بله،
در خدمتتون هستیم خانم جعفر.
رادیو جوان که همسو با همه مردم عزیز ایران و همگام با همه اصحاب رسانه اعلام آمادگی خودش رو خیلی وقته که انجام داده. تمام گروه های برنامه ساز آماده هستن.
بله،
امیدوارم ما شاهد یک تابلوی طلایی و مجسمی باشیم که تمام دنیا اون رو خواهند دید. این تابلو هر گوشش حکایت‌های زیبایی رو به نمایش خواهد گذاشت. چه بسیار کودکان، نوجوانان، دخترهای این سرزمین، پسرهای این مرز و بوم، پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها، حتی اونایی که کهولت سن دارن، اونایی که شاید محدودیت‌های حرکتی دارن، تمام اینها از قاب دوربین ها به نمایش در خواهد اومد. هیچ کس نخواهد تونست منکر آنچه که دیده میشه بشود، به خاطر اینکه بله. دشمنان ما هم الان کمر بستن که هر جور شده با بهانه های الکی، با توجیهات مسخره‌ای که دارن، بخوان زیر سوال ببرن در واقع این حضور رو. اما باز هم برای اونهایی که فطرتی الهی دارن، باطن خدایی دارن، چشمانی دارن که عدالت و حقیقت و صداقت رو میبینه، مطمئنن تصاویری شکل خواهد گرفت که نمیتونن منکرش بشن. و اینجاست که میتونیم بگیم که حتی عبد صالح خداوند نیز اگر در میان ما نباشد، برکتش و حضور معنویش باز هم انسجام دهنده است، اتحاد بخش، وحدت بخش. و مردم بیش از گذشته الان دیگه میدونن که دشمنانی که روبروی ما هستن چقدر بدخواهمان، و بایستی تنها رمز و معجزه‌ای که ازش استفاده بکنن همون وحدت، یک پارچگی. دست به دست هم بدیم و از این مقطع نیز بتونیم با سربلندی عبور بکنیم. امروز در این ساعت‌های ویژه ما در کنار هم هستیم برای مرور لحظاتی که در آن یک ملت در برابر تاریخ ایستاد، لحظه‌ای که اشک، سکوت، دعا و یاد در هم آمیختند.
در این برنامه قرار نیست فقط از یک نام حرف بزنیم، بلکه از یک مسیر سخن می‌گیم. مسیری که در حافظه مردم با سالها تجربه، امید، چالش و همراهی گره خورده.
هر جامعه‌ای در روزهای خاص خودش رو دوباره نگاه میکنه، خودش رو دوباره مرور میکنه. در خیابانها، در نگاهها، در صداها، گاهی یک تصویر، یک جمعیت و یا یک سکوت طولانی از هزاران هزار جمله رساتره.
و این روزهای پیش رو، روزهای حضور مردم توی خیابون هاست، روزهای بیعت دوباره، روزهای تلخ و وداع، روزهای غصه و اندوه، اما امید که همچنان راه رهبر شهید انقلاب پر قوی تر و همچنان حضور مردم در کنار مسئولین مشتی محکم بر دهان مستکبران و یاوه گویانه.
بله، خب یک پارچه ایران عزیز ما در هفته‌ای که هستیم سراسر تجلی حضور خواهد بود. قلب ایران گرچه به ظاهر در تهران هست، اما باطنن اینطور نیست. در شهرهای متعددی مردم عاشق، مردم مشتاق حضور دارن. اما راجع به استان قم اگر بخوایم الان صحبت کنیم، با توجه به اینکه مهمان ارجمندی پشت خط ارتباط این برنامه هستن، کلن میخوام بگم که بیگانه نیستن با تجمعات، با حضور میلیونی مردم.
همینطوره.
و این بار حالا با معرفی شما با مهمانمون لحظاتی گفتگو
خواهش میکنم. بله، میخوایم گفتگو بکنیم با آقای مرتضی حیدری، دبیر و سخنگوی مراسم تشییع در شهر قم. آقای حیدری سلام، وقت
سلام عرض میکنم. آقای حیدری
الو،
سلام علیکم،
صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
صدای ما رو دارین آقای حیدری؟
الو
الو،
بله بله ایدری. بله
قطع شد یه لحظه
بودم. اشکال نده، حالا فکر کنم بس شد. بله، خوب هستین؟
الحمدلله،
خدا قوت
سلامت باشید.
از زبان شما بشنویم، با توجه به اینکه مطلع شدیم ظاهرا روز سه شنبه آیین ودا برگزار خواهد شد، از اکنون از همین لحظه شما چه مقدماتی رو فراهم کردید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و به خصوص کسانی که دارن آماده میشوند برای شرکت در این رویداد بسیار بزرگ حماسه بیافرینند. همونطوری که اشاره کردید، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه پیکر مطهر امام شهید به شهر قم فرستاده خواهد شد و اینجا با حضور پرشکوه مردم تشییع خواهد شد. برای انجام و برگزاری این مراسم بزرگ، خب ما ستادی رو طراحی کردیم که شامل 7 کارگروه و قریب به 30 کمیته هست. کارگروه ها در حوزه امنیتی و انتظامی، دوستان ما در این حوزه تلاش کرده اند که بالاترین شاخص امنیت رو پیاده کرده و هر گونه مسئله ای که بخواهد کلیت و عظمت این مراسم رو به زیر سوال ببرد یا مشکل ایجاد بکند جلوگیری میکنند. خیلی جدی تمام ایست و بازرسی ها، کویر و داخل شهر، تمام مبادی ورودی و خروجی، همه اینها تحت تسلط نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی هست و اجازه نخواهند داد دشمن این حرکت عظیم رو با خرابکاری تحت شعاع قرار داد. در گروه پشتیبانی، کارگروه پشتیبانی، همه اقشار مردم از اصناف گرفته بازاریان، مردم عزیز، یه شعاری رو اینجا داریم پی میگیریم که عنوانش هست هر خانه یک موکه. اصل ماجرا ابراز ارادت و وفاداری مردم به رهبر شهیدشون هست. اینها همه به میدان آمدن و در قالب کمیته های پشتیبانی، کمیته اصناف و واحد های تولیدی از هر جهت دارن این مراسم رو پشتیبانی میکنن. یکی از کارهای پیچیده دیگه که لازم است که برنامه ریزی خیلی دقیقی صورت بگیره، موضوع حمل و نقل و امور زیربناییه. یه کارگروه هم با همین عنوان تشکیل شده که داره پارک سوارهای اطراف محل برگزاری مراسم رو داره اولا طراحی میکنه، دوما تجهیز میکنه تا مشایعت کنندگان عزیز با پارک ماشین در این پارک سوارها خودشون رو بتوانند به محل برگزاری مراسم به سهولت برسانند و همچنین حمل و نقل و عبور ترافیک رو. در اون روز با توجه به حضور گسترده مردم، اگر مردم همراهی نکنند ممکنه مشکلاتی پیش بیاد باعث اذیت و آزار عزیزان بشه. بنابراین از همین جا از همین فرصت هم استفاده می کنم از مردم قوم